بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین عالمی. به سرعت و برای تنذیر حتی از برق هم سریع‌تر، یک سوم ماه مبارک رمضان تمام شد. امروز در دهمین روز ماه مبارک رمضان هستیم. خب آدم دیگه دستش میاد دیگه، تو این ده روز که کاری نکردی خیالت راحت باشه که تو 20 روز باقی مانده هم کاری نمی‌کنی. چون اگه میخواستی کاری بکنی تو همین ده روز انجام داده بودی. اما باز 20 روز فرصت باقی است. امید دارم که خدا انشاءالله به حق حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که امروز سال روز وفات این بانوی عظمای اسلام است، به ما توفیق عنایت بکند که از باقی مانده رمضان نهایت بهره برداری رو داشته باشه. از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، من دو مطلب در باب قدر شناسی نسبت به ساحت مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها عرض کنم. مستحضر هستید روز دهم ماه مبارک رمضان در سال دهم بعثت یا دوازدهم بعثت؟ دهم قوی تره، دهم یا دوازدهم، اما دهم قوی تر هست. سال روز رحلت این بانوی عظماست. در همون سال حضرت ابو طالب هم از دار دنیا می روند. در وصف حضرت خدیجه ما شنیدیم که پیغمبر رو حمایت می کرد، ولی این حمایتی که تو ذهن ما میاد این است که ما تصور می است که حضرت خدیجه پولشو در اختیار حضرت رسول اکرم گذاشته. این یه بخشش بوده، این یه بخشش بوده که فرمود ما قام ولستقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجه. دین شکل نگرفت، استقرار پیدا نکرد مگر در پی مجاهدت های علی علیه السلام و بذل مال حضرت خدیجه سلام الله علیها. یه بخش از کمک هاست. اما در یک حدیث حضرت رسول اکرم فرمودن خدیجه و کی مثل خدیجه برای من می شود و عینم مثل خدیجه. این یه تیکش برای من خیلی اهمیت داره. وازرتنی، خدیجه منو کمک کرد، اما نمیفهم به ماله ها چه کمکی کرد. تا زمانی که وجود نازنین حضرت خدیجه در دار دنیا بود، مردمان قریش حق این معنا و جرأت این معنا رو نداشتن که چپ به پیغمبر نگاه کنن. لذا وقتی حضرت خدیجه از دار دنیا رفت، اونا به خودشون جرأت دادن لیلت المبید ساختن. مادام که بود مثل شیر از جان پیغمبر حمایت میکرد. وازرت به من کمک کرد، یعنی حمایتگر من. حال دو تا فضیلت در باب این بانوی عظما عرض بکنم. یک، به حکم قرآن زنان پیغمبر سلام الله علیهن علی بعضهن ام المؤمنین هستن. من رو در واسیم ندارم، ام المؤمنین هستن. اما بین اینها حضرت خدیجه قابل قیاس با شخصیت‌های ارزنده‌ای همچون ام ایمن و ام سلمه هم نیستند. میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. به چه استنادی؟ به این استناد، همه امهات المؤمنین. اما شما در زیارت نامی حضرت رسول اکرم به این عبارت میرسید: السلام علی ازواج که طاهرات، سلام بر زنان تو که پاک دامن هم. همه شو پاک دامن، این حرفی درش نیست. حتی اون زن هم اگر ما باهاش مشکل داریم، مشکل عقیدتی داره، مشکل اخلاقی نداره و هیچ کس نمیتونه به ایشون این تهمت رو بزنه. یعنی لااقل شیعه در هیچ دوره این نسبت به اون زن این تهمت رو نداره. مشکلش مشکل عقیدتی است، مشکل اخلاقی است. ازواج که طاهره، زنان تو که پاک دامن. الخیرات، همش خوبه. امهات المؤمنین ملقب هستند، مکنا هستند به این که مادران اهل ایمان هستند. بعد لسان زیارت نامه عوض میشه، خصوصا به تخصیص این سلام بر صدیقت و طاهره، خصوصیت ها صدیقه، طاهره، از زاکیه، الرازیه، المرزیه، خدیجه الکبرا، ام المؤمنین. بین همه زنان پیغمبر معصوم وجود نازنین حضرت خدیجه رو با پنج خصوصیت از دیگران جدا میکنه. شما اگه بخوایم راجع به صدیقه صحبت بکنیم، راجع به رازیه صحبت بکنیم، مرزیه صحبت بکنیم، بحث مصطفا میطلبد. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم که در هیچ کس نیست، خیلی عالیه. فقط خواستم شما بدونید که این بانوی عظما کجای عالمه. رسول اکرم فرمودن ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی، در باب این همسر بزرگوارشون اینجور فرمودن: فان الله عز وجل لیباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارا. خدیجه، خدای علی اعلی هر روز چند بار به وجود شایسته تو به ملائکه مقربش مباهات میکنند. موجبات مباهات خداوند به ملائکه مقرب مثل جبرئیل، اونم نه یه بار، چند بار، اونم نه یه روز، هر روز. این شخصیت عظما رو بیشتر باید ازش بدانیم، اما وقت ما ضیق است و من در سالهای گذشته مصطفا راجع به شخصیت ایشان صحبت کردم، لکن حق بر این بود که برای از ایشان امروز هم ذکری به میان بیاد که من به اندازه وسع خودم این مطلب رو کردم. سلام و درود خدا بر حضرت خدیجه و سلام و درود اهل ایمان هم بر حضرت خدیجه، به پیشگاه مقدسش صلوات. خب برگردیم بحث بهشت و جهنم که بهشت ساز ما حضرت خدیجه است. تا قیامت یک سوم دینمون مدیون حضرت خدیجه هستیم. موازنت و خاتم بخشی حضرت خدیجه، که خاتم که فراموش میشه، مال بخشی حضرت خدیجه نبود، پیغمبر بفرماد ما قامت، دین شکل نمی گرفت و استقامت، ادامه هم پیدا نمی کرد، مگر در سایه جهادهای امیرالمومنین و مال بخشی های حضرت خدیجه. پس ما مدیون ایشون هستیم، مدیون ایشون هستیم تا قیامت. خب وقتی بخوایم راجع به بهشت صحبت بکنیم، قرار شد راجع به بهشت و جهنم صحبت بکنیم. حالا شوخی هم دیروز کردیم، گفتیم حالا بهشت رو میگیم، چون اصلا اساسا ملت ما با رنج و درد و مشقت خیلی میونه نداره، اصلا دوست داره همش راجع به حرفایی بشنون که شاید تا آخر عمرشون هم نمیبینن. ولی وصف العشق نصف العشق، بهشت رو بیشتر دوست دارم. اما من بابت این نمیگم، با بابت این میگم که بهش خلقتش مقدمه، بهش قانون رحمت خداست، رحمت خدا بر غضب خدا مقدم است، لذا من از بهش اول صحبت میکنم. وقتی بخوایم راجع به بهش صحبت بکنیم، اول میگم خب بهش چیه، کجاست، تعریف کردیم کجاست، حقیقتش رو باید بیان بکنیم، در ضمن بحث بیان خواهیم کرد. اما این بهش چیه، اینقدر بهش بهش میگن، چی هست؟ قانون مواهب و انواع نعمتهای الهی که خداوند اون رو به عنوان پاداش برای نیکوکاران در قیامت قرار داده. قانون مواهب و انواع نعمتهای الهی که حضرت حق این جایگاه رو به عنوان پاداش مزد برای نیکوکاران قرار داده. دو حدیث، قال علی بن علیه السلام کفا بالجنت ثوابا و نوالا و کفا بالنار عقابا و وبالا، بهترین پاداش و بخشش الهی بهشت است و بدترین کیفر و رنج دوزخ است. هر دو رو خداوند به عنوان جزای عمل قرار داده. پس حقیقت بهشت رو اگر کسی از شما پرسید، قانون است، مواهب و نعمتهای الهی به عنوان چی؟ اون پاداش، مزد به عنوان پاداش. حدیث دوم، از رسول اکرم ان الله خلق الجنه والنار، خدا هم جهنم و هم بهش را خلق کرد. ان الله خلق الجنه والنار فخلق لهذه اهلا ولهذه اهلا، برای هر دوش هم چی قرار داده؟ آقا مشتری قرار داده، هر دوش پر مشتری خواهند بود، هر دوش. خب نکته مهم و دقیق در بهشت اینه که اصل بهشت رو به عنوان پاداش به عنایت حضرت حق خلق شده. اصل بهشت به عنوان پاداش به عنایت حضرت حق خلق شده، لکن این که هر نیکوکاری به چه مقدار و به چه کیفیت و چه مختصاتی از اون بهره ببرد مربوط میشه به چی آقا؟ عمل خود انسان. اصلش بل عنایه و بهره برداری و متنعم شدن از کجای بهشت به چه مقدار با چه مختصاتی، این برمیگرده به چی آقا؟ به عمل، به عمل انسان. خب این هم نکته مهم نیست که برخی از دوستان سوال میکردن که چجور میشه که بهشت رو ما میسازیم ولی در این حال اگه خدا نخواهد اصلش رو خدا میسازه. حالا یه بحث دیگه هم وجود داره، برای رفتن به این بهشت یه عواملی وجود داره، اون عوامل رو هم خدا ایجاد میکنه. یعنی یکی از مهمترین عواملش هدایته، این هدایت هادی میخواد، هادی همون پیامبران هستن، اون رو هم خدا میفرسته. پس اگر بهش برای ورود بهش سه قسمت داشته باشیم، اصل خلقتش، عوامل ورودش و این که حالا ما چجوری چقدرش رو به دست بیاریم، دو سومش دست خداست، یک سومش او، یک سومه هم ما فکر میکنیم دست ماست. خدایی عرض میکنم تا توفیق از ناحیه خدا نباشد اون یک سومه هم حاصل نمیشه. خب این بحث تا اینجا، اما اولین موضوعی که ما راجع بهش صحبت میکنیم این است که ما اسامی این کانون رو که در قرآن و در منابع دین به کار برده شده رو ببریم، چند تا نام داره و تفاوتاشو با همدیگه چیه. گاهی صرفا اسمه و ولی گاهی مراتب مختلفه. حالا فکر میکنم امروز با توجه به وقتی که داریم به یکی دو تاش برسیم بیان بکنیم. اولین اسمی که برای این قانون موهبت و انواع نعمتهای الهی به کار برده شده و بسیار مشهوره، همون اسم چیه ها؟ جنت، که معادلش چیه؟ معادل فارسیش بهشت. سوره مبارکه فصلت آیه 30، ان الذين قالوا، کسانی که گفتن ربنا الله، پروردگار ما کیه ها؟ الله. او کسی که ما به عنوان رب قرار دادیم اون اللهه. ثم استقاموا، سپس در این زمینه استقامت کردن. تتنزل علیهم الملائکه، ما ملائکه رو به سوی اونها نازل کردیم، به سوی اونها فرستادیم تا بهشون بگن الا تخافوا، نترسیدا، ولا تحزنوا، ناراحت نباشیدا، و ابشروا بالجنه، بشارتشون دادن به چی آقا؟ بالجنه، به بهشت. بالجنه التي کنتم تو آدم، به بهشت. عمومی‌ترین اسمی که برای اون کانون هست و رایج‌ترین اسمی که برای اون کانون هست بهشته. کیا میرن؟ روایت از رسول اکرم، چقدر خدا کریمه. قال رسول الله توزع الموازین، روز قیامت میزانها رو نصب میکنن. توزع الموازین یوم القیامه، روز قیامت میزانها رو نصب میکنن. ما در بحث های سال های گذشته میزان رو گفتیم، محاسبه رو هم گفتیم. عمل رو محاسبه میکنن، چی داری؟ 50 تا نماز داری، 60 تا روزه داری، 70 تا حج داری. این در محاسبه عمله. اما در میزان دیگه چی کار میکنن؟ اگه یاد آقایون باشه تعلیقا به شرط محال، اگر راجع فیلم سینمایی صحبت کردم تا آخرش میگفت، این بحث سال گذشته من بود، با میزان چی کار میکنن؟ با میزان سنجش خلوص عمل رو دارن. این نمازی که خوندی چند درصدش مال منه؟ چند درصدش مال منه؟ توزع الموازین یوم القیامه فتوزن الحسنات و سیئات، آنگاه بدیها و خوبیها رو در میزان با هم چیکار بکنن؟ موازنه میکنن. چند درصد نماز مال منه؟ و یه نماز خوندی 5 درصدش مال منه، 95 درصدش مال رفقاته. و وقت تو همش دارین مردم به حساب من میذارین؟ فتوزن الحسنات و سیئات، فمن رجحت حسناته علی سیئاته مثقال ثوابه، اگر کسی به اندازه ثوابه حسناتش بیشتر از سیئاتش شد دخل الجنه. فمن رجحت سیئاته علی حسناته مثقال ثوابه دخل النار، و هر کسی هم که بدیاش به اندازه ثوابه از خوبیاش بیشتر شد بگن یا علی بفرما تو جهنم. حالا ثوابه چیه؟ چقدره؟ اونجا که نمیتونستن مثلا در زمان نزول قرآن بگن به اندازه نانو، من اون نانو نفهمیدم چیه که میگه ثوابه. چرا؟ چون اینو خوب بیفهمه، باید یک مقدار وزنی محسوس رو براش بیاره. ثوابه چقدره؟ اگه گفتی ثوابه در لغت عرب به معنای تخم شپش هست، به این میزان حسن افزون شد یا علی بهش، و برعکس اگه به همین میزان سیئه افزون شد دیگه یا علی نمیگن ولی تو به جهنم. این اولین نام. دومین نام که این هم مشهوره، به نظر من میرسه که اولین مرتبه هم مراتب بهشته و عمومیست، همه اهل بهشت منطقه رو دارن. جنت و نعیم، جنت و نعیم، بهشت پر نعمت، پرتقال، سی، گلابی، حورالعین، قصر، همون که دنیا نداری اونجا هست. اینو منطقه اوله. سوره مبارکه قلم آیه 34، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بهشت های پر از نعمت. این مرتبه اول. ولی نام دوم اون کانون جنت النعیم در قرآن به کار برده شد. کانون سوم که عجب جایی است، که عجب جایی است، اسم عربیش، حالا نگید چرا اینجوری حرف بزنه، که آیه قرآن بخونی باید اینجوری بخونی، فر چه ها؟ باریکالله، معلوم شد قرآن میخونی، فردوس، اما فارسیش همون فردوسه، هیچ ربطی هم به فردوسی نداره، فردوس، درست شد؟ سوره مبارکه کهف آیه 107، ان الذین آمنوا، کسانی که اهل ایمان باشه و عمل الصالحات و کار خوب انجام بدن، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، برای اونها جایگاه پذیرایی بهشتیست به نام فردوس. این کجاست؟ چیه؟ یه خود راجع مختصاتی صحبت بکنیم. اون اولی جنات النعیم برای عمل، پرتقال و سیب و گلابی و هور و همیشه که معمولا اللهم چی اللهم چی دوست دارن دیگه، خب اون مله هم هست، اما این مله همه نیست. یه منطقه بالا شهره، واقعا هم بالا شهره، حالا روایت میگه. الفردوس سید الجنان، آقای بهشت ها فردوس، فردوس. قال رسول الله، قال رسول الله، فما اگه بهشتم از خدا بخواید اینو بخواید، سل الله الفردوس، فردوس رو از خدا بخواید، فإنها سرة الجنه، بهترین جای بهشت. بهترین جای تهران کجاست؟ مثلا قدیما میگفتن شبونیا مثلا از خودشو بخواست، جا خودشو بخواستن بیان اینجا، اوایل هم بودید تابلو، میگفتن ما میریم شهر، بعد تابلو بود به طرف شهر، حالا اونجا شده بهتر اینجا. اما اینجا بدون این دخل و تصرفات تابلو عوض نکردن. سرة الجنه، بهترین جای بهش، کی میگه؟ پیغمبر ما میگه، پیغمبر. خب این فردوس رو به کی میدن؟ کیا میتونن برن اینجا؟ قال علی علیه السلام، آقای من امیر المؤمنین فرمودند که یقول رب تبارک و تعالی لملائکته، حضرت حق که بلند مرتبه است و والا مقام است، فرمودند به ملائکش یا ملائکتی انظروا الی عبدی، بنده منو نگاه کنید، احیا لیلتا ابتغاء مرضاتی، یه شب برای رضای من تا صبح شب زنده داری کرده، یه شب برای رضای من، نه برای فوتبال باشگاه اروپا، نه برای المپیک، برای من یه شب تا صبح نماز خونده. از کنوه و الفردوس، اینو ببریش تو فردوس، بهترین جای بهش فردوسه. برای کیه؟ برای کسی است که در دوره شبش، در دوره عمرش یه شب برای رضای خدا چیکار کرده باشه؟ بله؟ یک شب. چرا یک شب؟ ما تو حدیث داریم اگه خدا یک عمل از ما قبول کند، خدا ما رو میبره بهشت. یه عمل، یک عمل از ما قبول کنه ما رو میبره تو بهشت. کرم دیگه بالاتر از این. به آقا امیرالمومنین گفتن آقا مگه این حدیث نیست از رسول اکرم که یک عمل؟ فرمود بله. گفت پس چرا اینقدر آقا شما خودتو به تعب میندازی و به زحمت میندازی و این همه عمل میکنی؟ فرمود به خدا قسم نمیدانم کدام عملم را خدا قبول میکند. به خاطر همینه که من تکرارش میکنم. نمیدونم دیگه که الان قبول انجام دادم قبول میکنه یا نه. و الا اگر یه دونش رو قبول کرده باشه تمام کار. به همین دلیلی که حضرت میفرماید یک شب زنده داریت رو بپذیره از کنوه و الفردوسه، میفرماید بفرستش تو فردوس. حالا توی فردوس چیه؟ با ما توی اون فردوس چجور، یعنی با ما که نمیدونم، با اون کسی که میره فردوس، ما خیلی ها جو گرفتتمون، با اون کسی که میفرسته تو فردوس چجوری رفتار میکنه؟ اینو جدی دارم بهتون میگم، خیلی مطمئن نه کار نباشین. سعد ابن معاذ میشناسید دیگه، داستانشو میدونید دیگه، رزمنده است، جنگ بدر و احد بوده، بعد جانباز شده، در اثر این جانبازی به شهادت رسیده، هفته خبر شهادتش رو جبرئیل به پیغمبر داده، آنگاه 70,000 ملک در تشییع شرکت کردن، به نحوی که پیغمبر سر پنجه داره راه میره، پیغمبر سر پنجه تو تشییع سعد داره راه میره، و بعد پیغمبر عباش رو داد به عنوان کفن، بعد زمین رو توصیه کرد، کلی کار کرد، خودش به دست مبارک سعد رو دفن کرد، مادره جوزده شد، این همه خبر دیگه، بچه‌م بهشته، برگشت گفت مادر نوش جونت بهشت. حضرت فرمود خیلی زود در کار خدا قضاوت کردی. آه یا رسول الله این اوزا، فرمود این مال این ور بود، اون ور دیگه است. خیلی زود راجع به کار خدا قضاوت کردی. اما این خدای کریم اگر کسی رو فرستاد در فردوس اونجا چی میده؟ از امیرالمومنین علی علیه السلام و لهو فیها و برای اون اهل بهشتی که در فردوس قرار داره. اینجا چقدر ملک داری؟ انشاءالله خدا به حق حضرت صاحب الاصل به همه مردم ایران از خزانه غیبش ملک شخصی عنایت بفرماید. مردم ایران رو به حق امیرالمومنین از درد و سر استیجار راحت بکن. حالا نهایتا یه خونه است دیگه، یه باغ هم بغلش، یه چی حالا مثلا فرض کن. من یه آدمی هستم که پایین نگاه میکنم، ولی خب بعضی ها کیچ. وله فیها مئت و الف مدینه، خدا 100,000 شهر در اختیار این آدم قرار میده. فی کل مدینتن، تو هر شهری خودت دیگه شهردار نصب میکنی، استاندار. جمیع ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون ولم یخطر علی بال، در هر شهری اون چه که دلت بخواهد و اون چه که چشمت لذت ببرد و به ذهن احدی خطور نکرده موجوده. تازه سوا ما اعدت تو لهو من الکرامت والمزید والغربه. این 100,000 تا با اون جمعی غیر از اون کرامت و افزونی و قربیست که من براش قرار دادم. اونایی که در فردوس هستن نزدیک خدا در مقام قرب قرار دارن. این پس با جنت و نعیم کاملا چی آقا؟ متفاوته. معلومه فردوس مرتبه ای از بهشته و جنت و نعیم مرتبه دیگری از بهشته. اون مرتبه ابتدایی است، ورودی شهره، ولی اونجاها دیگه جاهای خاص و بهترش. مرتبه سوم دار السلام، حتی برسیم دار السلام رو انشاءالله بیان میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس و ارواح مطهر و منور دو امام امروز وجود نازنین حضرت ابا محمد حسن ابن علی کریم اهل بیت و ابا عبدالله حسین ابن علی سید الشهدا و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها سه صلوات را.